بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، مینا بهار مست هستم. امشب 20 مرداد ماه برابر 11 اوت سال 2002 میلادی مجموعه گزارش های امشب ما در رابطه با ایران. ایران بی سر و صدا در جنگ علیه القاعده به آمریکا کمک میکرد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه به کابل می رود. در همین حال به افغانهایی که به طور غیر مجاز در ایرانند تا 16 روز دیگر فرصت داده شده خود را به وزارت کشور معرفی کنند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی می گوید عملکرد دادگاه همدان و سخنان رئیس کل دادگستری این استان هیچ گونه تردیدی باقی نمی گذارد که اغراض سیاسی و جناحی در پرونده دکتر هاشم آقاجری در میان است. خانواده های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای خواهان آزادی فوری دکتر ناصر زرفشان شدند و یک پروفسور آلمانی جنگل‌های مازندران را مادر جنگل‌های اروپا می‌داند و می‌گوید سازمان ملل متحد باید این جنگل‌ها را حفظ کند. تا لحظات دیگر بعد از این قطع موسیقی به اخبار و گزارش‌ها می‌پردازیم. با ما باشید. می‌پردازیم به گزارش‌های امشب. به گفته وزیر خارجه عربستان سعودی شاهزاده سعود الفیصل 16 نفر از افراد القاعده که بعد از 11 سپتامبر از افغانستان به ایران گریخته بودند توسط ایران به عربستان سعودی تحویل داده شدند. روزنامه واشنگتن پست با عنوان ایران بی سر و صدا در جنگ علیه القاعده با آمریکا کمک می‌کرده است این مصاحبه را چاپ کرده. علیرضا طاهری و گزارش واشنگتن پست. این گزارش را بعد از البته با مشروع آخرین خبرها با بهمن باستانی خواهیم شنید.
با سلام، نخستین بخش خبری این برنامه را با خبری در پیوند با خبر میانه آغاز میکنیم. یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی مذاکرات واشنگتن را بسیار مثبت و مهم توصیف کرد. طی 3 روز گذشته در واشنگتن هیئت اعزامی دولت خودگردان فلسطینی به ریاست وزیر کشور دولت خودگردان فلسطینی و نیز صاحب اوریقات رئیس هیئت فلسطینی مذاکرات صلح با وزیر خارجه آمریکا، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA دیدار و مذاکره کرده است. در این دیدارها در برابر تاکید مسئولان دولت آمریکا مبنی بر ضرورت تشکیل کشور مستقل فلسطین، مسئولان فلسطینی این امر را در شرایط ادامه اشغال نظامی مناطق فلسطینی نشین ناممکن توصیف کردند. گزارش های همزمان از نوار غزه حاکی است که امروز یک فلسطینی که به سوی گروه اسرائیلی آتش گشوده بود در اثر شلیک سربازان اسرائیل کشته شد. به گفته مسئولان ارتش اسرائیل، فلسطینی مذکور از اعضای سازمان اسلامی حماس بوده است. جمهوری اسلامی ایران 16 تن اعضای سازمان القاعده اسامه بن لادن را به عربستان سعودی تحویل داده است. به گفته سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان، حدود 3 ماه پیش در ماه می گذشته یک هیئت رسمی از عربستان سعودی به ایران سفر کرد و 16 عضو القاعده را که از افغانستان به ایران گریخته بودند و در ایران بازداشت شده بودند مورد بازجویی قرار داد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از وزیر خارجه عربستان نوشته است که جمهوری اسلامی ایران به درخواست دولت عربستان این افراد را در ماه ژوئن گذشته 2 ماه پیش به عربستان سعودی تحویل داده است. وزیر خارجه افغانستان بر ضرورت ادامه حضور آمریکا در افغانستان تأکید کرد. عبدالله عبدالله وزیر خارجه افغانستان که با خبرگزاری دولتی ایران سخن می‌گفت، حضور آمریکا در افغانستان را بیش از آن که تهدیدی برای همسایگان افغانستان باشد، مقابله با تهدیدی توصیف کرد که به گفته او هنوز هم در سطح منطقه از سوی القاعده وجود دارد. عبدالله عبدالله که در آستانه سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به افغانستان با خبرگزاری دولتی ایران سخن می‌گفت، تصریح کرد که آمریکا تا رفع تهدید القاعده در این کشور خواهد ماند. سه‌شنبه آینده رئیس جمهوری اسلامی ایران سفری رسمی به افغانستان خواهد داشت. محمد خاتمی نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران است که به افغانستان سفر می‌کند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نسبت به آنچه فشار حکومت ایران به بازگرداندن مهاجران افغان به کشورشان خواند هشدار داد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با ذکر این نکته که روند بازگرداندن مهاجران افغان از ایران به کشورشان شتاب غیر قابل انتظاری گرفته، ابراز نگرانی کرد که تسریع این روند ممکن است در اثر فشار حکومت ایران باشد. روز گذشته صدها تن از مهاجران افغان در مقابل سفارتخانه افغانستان در تهران دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان خواستار دریافت اجازه کار و اقامت در ایران بودند. دیروز همزمان وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد ضرب العجل تعیین شده برای بازگشتن مهاجران افغان بدون برگه اقامت در ایران به کشورشان از یک شنبه امروز به مدت 2 هفته تمدید می شود. دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی در ایران در نامه‌ای سرگشاده به دبیرکل حزب مشارکت اسلامی از اصلاحگرایان جمهوری اسلامی خواست تا طرح خروج از حکومت را دنبال نکنند. این دومین نامه سرگشاده است که از دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی تا 2 هفته گذشته خطاب به محمد رضا خاتمی دبیرکل جبهه مشارکت منتشر می شود. دومین نامه سرگشاده حبیب الله عسکرولادی دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی پاسخی است به نامه محمد رضا خاتمی که درباره نخستین نامه سرگشاده عسکرولادی در 11 مرداد منتشر شده بود و در آن نامه محمد رضا خاتمی بر مواضع اصلاحگرایان که مورد انتقاد تند دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی قرار گرفته بود تاکید کرد. در دومین نامه سرگشادی دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی به دبیرکل جبهه مشارکت، سعید حجاریان به عنوان نفر اول منتخب کنگره اخیر جبهه مشارکت در شمار کسانی توصیف شده که در جبهه مشارکت روح سکولاریسم حاکم بر اندیشه آنان است و بنابراین با قانون اساسی حکومت دینی ناهمخوانند. سعید حجاریان در سمت مشاورت محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران و عضو شورای شهر تهران نزدیک به 3 سال پیش از یک ترور جان سالم به در برد و ضارب او سعید عسکر در جمع کارکنان یک نشریه تندرو در ایران هم اکنون مشغول به کار است. و آخرین خبر در این بخش خبری از نتایج تاکنونی طوفان و سیل جاری در برخی نقاط جهان. عده جان سپردگان از سیل در روسیه امروز به 58 نفر رسید. مسئولان وزارت حوادث غیر مترقبه روسیه میگویند که همچنان در اثر سیل 10 نفر مفقود الاثرند. از کره جنوبی امروز خبر رسید که سیل جان 31 نفر را گرفته است. هزاران نفر در جنوب این کشور که بیش از دیگر نقاط کره جنوبی در معرض سیل قرار گرفته بی خانمان شدند. در شمال هندوستان نیز گزارش ها امروز از جان سپردن دست کم 15 نفر در اثر سیل حکایت دارد.
مشروع آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. همانطوری که در خبرها هم شنیدید، وزیر خارجه عربستان سعودی شاهزاده سعود الفیصل به روزنامه واشنگتن پست گفته است 16 نفر از افراد القاعده که بعد از 11 سپتامبر از افغانستان به ایران گریختند توسط ایران به عربستان سعودی تحویل داده شدند. علیرضا طاهری نگاهی دارد به گزارش واشنگتن پست.
از همکاری ایران در استرداد اعضای شبکه القاعده، امیر سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی پس از دیدارش از تهران در اقامتگاهش در جده پرده برداشت. امیر سعود در دفتر کارش که یکی از دیوارهای آن به عکسی از جورج واک بوش رئیس جمهوری آمریکا مزین است، از استرداد 16 عضو شبکه القاعده خبر داد. این عده از افغانستان به ایران گریخته بودند. واشنگتن پست می‌افزاید همکاری ایران در زمینه استرداد اعضای القاعده از آن رو اهمیت دارد که دولت آمریکا جمهوری اسلامی را همراه با عراق و کره شمالی در محور شرارت نشانده است. افزوده بر این، به نوشته واشنگتن پست، زلمای خلیلزاد نماینده ویژه دولت پرزیدنت جورج واکر بوش در افغانستان گفته است آمریکا اطلاعاتی در دست دارد حاکی از اینکه رهبران روحانی جمهوری اسلامی به اعضای فراری شبکه القاعده پناه دادند. به گفته آقای خلیلزاد، این عده در پی تهاجم نیروهای آمریکایی به افغانستان و سقوط جنبش طالبان به جمهوری اسلامی پناه بردند. به رغم این گفته‌های آقای خلیلزاد، وزیر خارجه عربستان سعودی از همکاری ایران در استرداد پناهجویان شبکه القاعده یاد کرده است. امیر سعود می‌گوید هرچند اسامه بن لادن رهبر و شماری از اعضای القاعده تبعی عربستان سعودی اند، اما ریاض نیز همانند واشنگتن خواستار بازداشت و محاکمه آنهاست. امیر سعود ادامه می‌دهد عربستان سعودی کلیه اطلاعاتی را که درباره القاعده دارد به مسئولان آمریکایی منتقل کرده است. وزیر خارجه عربستان سعودی همزمان فاش کرده است که هیئتی از عربستان سعودی ماه می گذشته به تهران سفر کرد تا از اعضای بازداشت شده القاعده در ایران بازجویی کند. به گفته امیر سعود، 16 جنگجوی القاعده همراه 4 زن و 6 کودک ماه ژوئن گذشته سوار بر یک جت سعودی از ایران به عربستان سعودی برده شدند. اخراج این عده به نوشته واشنگتن پست با گفته‌های پیشین جمهوری اسلامی در تناقض است. جمهوری اسلامی همواره تأکید داشته است که هیچ یک از عاملان القاعده در قلمرو ایران حضور ندارند. تصمیم جمهوری اسلامی به تحویل اعضای شبکه القاعده به عربستان سعودی به آمریکا یاری می‌دهد تا با توجه به نتایج بازجویی از اعضای بازداشت شده شبکه القاعده در گوشه و کنار جهان تصویر روشنتری از ساختار و نقشه‌های این شبکه به دست آورد. واشنگتن پست می نویسد جمهوری اسلامی از ماه فوریه گذشته تا کنون بی سر و صدا 100 تن از اعرابی را که بازداشت کرده بود به دولت‌های عربستان سعودی، اردن و مصر تحویل داده است. جمهوری اسلامی در آن زمان تأکید کرده بود که در میان 100 عربی که بازداشت کرده است اعضای القاعده وجود ندارند. واشنگتن پست نتیجه می گیرد مسترد شدن 16 عضو القاعده از ایران به عربستان سعودی نشانه بهتر شدن روابط میان تهران و ریاض است و همزمان گفته‌های تازه وزیر خارجه عربستان سعودی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در پیکار با شبکه القاعده با ایالات متحده آمریکا همکاری داشته است. امیر سعود اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست نداد.
گزارش روزنامه واشنگتن پست به نقل از وزیر خارجه عربستان سعودی. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه برای دیداری رسمی به کابل می رود. قرار بود آقای خاتمی 2 ماه به پیش بعد از انتخابات لویه‌جرگه یا شورای بزرگ افغانها به افغانستان برود که سفر او به تعویق افتاد. شهران تبری بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در مورد سفر رئیس جمهوری ایران به افغانستان گزارش می دهد.
در اولین سفر رسمی مقامات ایران از پس از سقوط طالبان به افغانستان، هیئتی عالی رتبه از سیاستمداران، اقتصاددانان و دست‌اندرکاران فرهنگی رئیس جمهور ایران را همراهی می کنند. برنامه‌های مربوط به این سفر به دلیل نگرانی‌های شدید امنیتی در پایتخت افغانستان علنی نشده تحت مراقبت شدید قرار دارد. سفر رئیس جمهور ایران خود ماه‌ها به همین خاطر به تعویق افتاد. در اصل این سفر قرار بود پیش از تشکیل لویه‌جرگه در ماه ژوئن انجام گیرد. دولت ایران که یکی از متحدان اصلی نیروهای شمال بود که با طالبان و تندروهای اسلامی می جنگید، بلافاصله پس از تشکیل دولت موقت حامد کرزای، علی‌رغم نزدیکی او به واشنگتن، با او روابط نزدیک برقرار کرد. ایران که 900 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد، به شدت مخالف حضور نیروهای ایالات متحده آمریکا در همسایگی خود است. با این حال تشکیل نیروهای خارجی پاسدار صلح در افغانستان موضوعی بود که بر سر آن در نوامبر 2001 در ملاقاتی بین جک استرو وزیر امور خارجه بریتانیا و سخنگوی عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه افغانستان در تهران توافق حاصل شد. در آن موقع دولت ایران حاضر شد نگرانیش را از حضور آمریکا در همسایگی خود کنار گذارد، به امید آنکه از همکاری مالی و نظامی طولانی مدت خود در جنگ افغانستان بهره گیرد. اما آقای خاتمی در این مدت با مشکلات عظیم داخلی مواجه شده که بخشی از آن از طرف خود حامیان اصلاحات است. وقتی لایحه کمک 550 میلیون دلاری ایران به افغانستان که در کنفرانس ماه ژانویه توکیو مطرح شده بود این ماه به مجلس رفت، نه تنها با مخالفت نمایندگان دست راستی روبرو شد که برخی از متحدان خود رئیس جمهور نیز به آن روی خوش نشان ندادند و آن را در شرایط دشوار اقتصادی ایران موجب نگرانی خواندند. در مباحث مجلس آقای انباری نماینده محافظه‌کاران گفت این کمک در اصل مورد قبول قرار گرفته تا سفر آقای خاتمی به افغانستان مکدر نشود، اما در آینده باید ملاحظاتی را که عنوان شده از نظر دور نداریم. ایران همچنین از کندی بازگشت پناهندگان افغانی ناخرسند است. تا کنون فقط 120 هزار نفر از ایران بر اساس برنامه داوطلبانه رجعت پناهندگان به افغانستان بازگشتند. کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل که انجام این برنامه را عهده دارد میگوید هنوز 1.5 میلیون افغانی پناهنده در ایران هستند، در حالی که مقامات ایران این رقم را 2 میلیون و 300 هزار نفر می‌دانند. کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل ایران را متهم می‌کند که پناهندگان افغانی را با توسل به زور وادار به بازگشت می‌کند.
قرار بود طرح جمع‌آوری مهاجرین افغان که به طور غیر مجاز در ایرانند از امروز آغاز شود، اما این طرح به گفته مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی تا پنجم شهریور ماه 16 روز دیگر به تعویق افتاده است. در همین حال کمیساریای عالی سازمان ملل در امور آوارگان و پناهندگان از افزایش ناگهانی تعداد آوارگانی که باید بازگردن ابراز نگرانی کرده است و میگوید ظاهرا آوارگان زیر فشار ایران هستند تا بازگردند. گلناز اسفنجیاری گزارش میدهد.
روز یکشنبه کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل از افزایش شمار پناهجویان افغانی که از ایران به کشورشان باز می‌گردند ابراز نگرانی کرد. ماکی شینوهارا سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان در کابل گفت افزایش شمار افغانهایی که از ایران به افغانستان باز می‌گردند که به باور ما به خاطر فشارهای مقامات ایرانی است موجب نگرانی سازمان ملل شده است. به گفته سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان این گونه اقدامات نقض توافقنامه دولت ایران با افغانستان و سازمان ملل است که در ماه آوریل به امضا رسید. ماکی شینوهارا سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان افسوده است که در هفته اول ماه اوت 10,000 پناهنده افغانی از ایران به افغانستان بازگشتند. در ماه ژوئیه شمار افغانهایی که از ایران به کشورشان باز می‌گشتند هر هفته حدود 6500 نفر بود. در حال حاضر حدود 2 میلیون پناهنده افغانی ساکن ایرانند و در چارچوب توافقنامه سازمان ملل و مقامات افغانی با جمهوری اسلامی ایران تا کنون بیش از 120 هزار افغانی از ایران به کشورشان بازگشتند. این در حالی است که سازمان عفو بین الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر چندی پیش با انتشار بیانیه‌هایی اعلام کردند که شرایط در افغانستان برای بازگشت مهاجرین مناسب نیست. جمهوری اسلامی ایران به آوارگان افغانی فاقد مدارک تا 27 ماه اوت مهلت داده است تا با مراجعه به دفاتر اتباع خارجی برگه اعزام به مرز دریافت کنند. این مهلت قبلا تا روز 11 اوت تعیین شده بود. مشاور وزیر کشور ایران گفته است که با توجه به اینکه شرایط کشور افغانستان برای بازگشت آوارگان افغانی مناسب است و دولت حامد کرزای نیز از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده، بنابراین بر اساس کنوانسیون ژنو ژنو دیگر آوارگان افغانی پناهنده محسوب نمی شوند بلکه مهاجر هستند. احمد حسینی از مقامات وزارت کشور ایران همچنین امضای هر گونه توافقنامه میان این وزارتخانه و کمیساریای عالی امور پناهندگان برای دسترسی به افغانهای زندانی در ایران را تکذیب کرده است. آقای حسینی گفته است که هیچ مهاجر افغانی که به دلیل مهاجرت و اقامت غیرقانونی در زندان باشد وجود ندارد. روز جمعه سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان در تهران اعلام کرد که بر اساس توافقنامه تازه‌ای که میان سازمان ملل و وزارت کشور ایران به امضا رسیده، کمیساریای عالی امور پناهندگان اجازه دسترسی به افغان‌های دستگیر شده در ایران را خواهد یافت تا مطمئن شود که در میان آنها افراد پناهنده احتمالی وجود ندارد. انتظار می رود که مسائل مربوط به حضور پناهندگان افغانی در ایران از موضوعات گفتگوهای محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران با مقامات افغانی باشد. آقای خاتمی قرار است روز سه‌شنبه به کابل سفر کند.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در اعتراض به بازداشت دکتر هاشم آقاجری از اعضای شورای مرکزی خود بیانیه‌ای داده است. در این بیانیه از آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه خواسته شده تا دستور آزادی هاشم آقاجری، انتقال پرونده او به تهران و رسیدگی در دادگاه مستقل را صادر کند. آقای آقاجری که به اتهام توهین به مقدسات دینی چندی پیش به دادگاه احضار شد، سپس با قرار وثیقه آزاد شده بود، پنجشنبه شب گذشته بازداشت و روانه زندان شد. مهدی خلجی نگاهی دارد به این موضوع.
بازداشت هاشم آقاجری عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از نظر اصلاح طلبان یک زنگ خطر فهمیده شد. با زندانی شدن آقای آقاجری، گروه‌های مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و همچنین جبهه مشارکت ایران اسلامی مسئولیت سیاسی خود را از دست می دهند و احتمال برخوردهای قضایی با این گروه ها شبیه همان برخوردی که با نهضت آزادی انجام گرفت می رود. توقیف دو روزنامه تازه نفس اصلاح طلب یعنی آینه جنوب و روز نو که قرار بود به نوعی جایگزین روزنامه توقیف شده نوروز شود نیز قرینه دیگری بود بر شدت یافتن فرایند حذف نیروهای اصلاح طلب. امیر محبیان نویسنده روزنامه محافظه‌کار رسالت چندی پیش نوشت که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی باید از متن سیاست ایران به حاشیه رانده شود. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه اعتراض‌آمیز بازداشت عضو شورای مرکزی خود را برخلاف رویه و عرف قضایی و نشانه آشکار عوامل سیاسی و غیر حقوقی در ماجرای این دادگاه دانسته است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بازداشت هاشم آقاجری، توقیف روزنامه‌های روزنو و آینه جنوب را واکنش نسبت به نامه 150 نماینده مجلس شورای اسلامی در انتقاد به قوه قضاییه توصیف کرده و توجه ریاست قوه قضاییه را به پیامدهای دخالت این قوه در امور سیاسی جلب کرده است. این سازمان از رئیس قوه قضاییه خواسته تا مستقیما در این امر مداخله کند و دستور آزادی آقای آقاجری و انتقال پرونده وی به تهران و رسیدگی در دادگاه مستقل را صادر کند. در محافل سیاسی میگویند بازداشت ناصر زرافشان وکیل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، بازداشت هاشم آقاجری، تعطیلی پیاپی چند روزنامه، آن هم در روزهای برگزاری بزرگداشت خبرنگار و نیز جشنواره مطبوعات که همگی رویدادهای یک هفته اخیر هستند، نمی توانند با هم پیوند نداشته باشند. در این حال معلوم نیست که اصلاح طلبان آیا ابزارها و اهرم‌های تازه‌ای برای مقاومت در برابر فشارهای محافظه‌کاران در دست دارند یا نه.
اعتراض سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به بازداشت دکتر هاشم آقاجری. شنوندگان عزیز، امشب در ساعت پنجم ماست که ساعت 11:30 شب به وقت ایران پخش خواهد شد، رامین جهان بگلو و رسول نفیسی به بحث درباره مفهوم دموکراسی خواهند پرداخت. اگر شما نظری در مورد برنامه‌های ما دارید، شماره تلفن ما هست 00-420-221-12-26-10 و شماره فکس ما 00-420-221-12-26-09.
تن من پاره ای از آن تن تو،
آهنگ شهر من با صدای سیاوش قمیشی. شنوندگان عزیز، برنامه را با بیانیه خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در اعتراض به بازداشت دکتر ناصر زرافشان و همینطور گزارش‌های تحلیلی دیگر ادامه خواهیم داد، از جمله در مورد کتابی که اخیراً یک پژوهشگر آلمانی چاپ کرده در مورد جنگل‌های مازندران که در آن از سازمان ملل متحد می‌خواهد که از این جنگل‌ها هراس کند. تا موقع مشروع آخرین خبرها با بهمن باستانی.
دیک چنی، معاون ریاست جمهوری آمریکا، در اظهاراتی خطاب به رهبران اپوزیسیون عراق در واشنگتن تأکید کرد که دولت آمریکا به برکناری صدام حسین تصمیم گرفته است. نماینده مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که دفتر آن در تهران است و رهبران دو حزب اصلی کردستان عراق در شمار رهبران اپوزیسیون عراقند که برای مذاکره درباره آینده عراق با مسئولان دولت آمریکا به واشنگتن سفر کردند. شریف علی بن حسین، نماینده کنگره ملی عراق که به چتر اپوزیسیون عراق معروف است، به خبرنگاران گفت که معاون ریاست جمهوری آمریکا تصریح کرده است که اگرچه آمریکا به تغییر حکومت عراق تصمیم گرفته، اما زمان و چگونگی آن نامعلوم است. اسرائیل 54 فروند جنگنده بدون خلبان را به ترکیه تحویل داد. این جنگنده ها که از راه دور کنترل می شوند برای بمباران پایگاه های نظامی و مؤسسات تکنولوژی نظامی به کار گرفته می شوند. 54 فروند هواپیمای تحویل داده شده بخشی از قرارداد فروش 108 فروند از این هواپیماست که طی 2 سال آینده به ترکیه تحویل داده می شود. این قرارداد 76 میلیون دلاری در شمار قراردادهای نظامی است که به دنبال امضای پیمان مشترک نظامی ترکیه اسرائیل در سال 96 میلادی منعقد شده است. پیمان مشترک نظامی اسرائیل ترکیه مورد انتقاد تند جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عرب قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران 16 تن اعضای سازمان القاعده اسامه بن لادن را به عربستان سعودی تحویل داده است. به گفته سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان، حدود 3 ماه پیش در ماه می گذشته یک هیئت رسمی از عربستان سعودی به ایران سفر کرد و 16 عضو القاعده را که از افغانستان به ایران گریخته و در ایران بازداشت شده بودند مورد بازجویی قرار داد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از وزیر خارجه عربستان نوشته است که جمهوری اسلامی ایران به درخواست دولت عربستان این افراد را در ماه ژوئن گذشته 2 ماه پیش به عربستان سعودی تحویل داده است. وزیر خارجه افغانستان بر ضرورت ادامه حضور آمریکا در افغانستان تاکید کرد. عبدالله وزیر خارجه افغانستان که با خبرگزاری دولتی ایران سخن میگفت، حضور آمریکا در افغانستان را بیش از آن که تهدیدی برای همسایگان افغانستان باشد، مقابله با تهدیدی توصیف کرد که به گفته او هنوز هم در سطح منطقه از سوی القاعده وجود دارد. عبدالله که در آستانه سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به افغانستان با خبرگزاری دولتی ایران سخن میگفت، تصریح کرد که آمریکا تا رفع تهدید القاعده در این کشور خواهد ماند. سه‌شنبه آینده رئیس جمهوری اسلامی ایران سفری رسمی به افغانستان خواهد داشت. محمد خاتمی نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران است که به افغانستان سفر میکند. در ایران دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی در نامه سرگشاده به دبیرکل حزب مشارکت اسلامی از اصلاحگرایان جمهوری اسلامی خواست تا طرح خروج از حکومت را دنبال نکنند. این دومین نامه سرگشاده است که از دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی تا 2 هفته گذشته خطاب به محمد رضا خاتمی دبیرکل جبهه مشارکت منتشر می شود. دومین نامه سرگشاده حبیب الله عسکرولادی دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی پاسخی است به نامه محمد رضا خاتمی که درباره نخستین نامه سرگشاده عسکرولادی در 11 مرداد منتشر شده بود و در آن نامه محمد رضا خاتمی بر مواضع اصلاحگرایان و جبهه مشارکت به ویژه که مورد انتقاد تند دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی قرار گرفته بود تأکید کرد. در دومین نامه سرگشاده دبیرکل جمعیت مؤتلفه به دبیرکل جبهه مشارکت، سعید حجاریان به عنوان نفر اول منتخب کنگره اخیر جبهه مشارکت در شمار کسانی توصیف شده که در جبهه مشارکت روح سکولاریسم حاکم بر اندیشه آنان است و بنابراین با قانون اساسی حکومت دینی ناهمخوانند. سعید حجاریان در سمت مشاورت محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی و عضو شورای شهر تهران نزدیک به 3 سال پیش از یک ترور جان به در برد و ضارب او سعید عسکر در جمع کارکنان یک نشریه تندرو در ایران هم اکنون مشغول به کار است. و عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی از ایرنا خبرگزاری دولتی ایران در برابر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دفاع کرد. عبدالله رمضان‌زاده خواستار آن شد که با ایرنا به عنوان سخنگوی رسمی دولت با سعه صدر و تأمل برخورد شود. دادگستری کل استان تهران در اطلاعیه‌ای که هفته پیش منتشر کرد، خبرگزاری دولتی ایران را تهدید به برخورد قانونی و قضایی کرد. خبرگزاری دولتی ایران بیانیه نهضت آزادی ایران را پس از اعلام انحلال این نهضت توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران منتشر کرده بود.
مشروع آخرین خبرها را میشنوید از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت دکتر ناصر زرافشان اعتراض کردند. در این بیانیه که به امضای خانواده‌های داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده رسیده، گفته می‌شود محاکمه و بازداشت ناصر زرافشان به بهانه‌های واهی، حلقه تازه‌ای از زنجیره اقداماتی است که از آغاز در جهت پایمال کردن حقوق قربانیان و لوس کردن این پرونده ملی انجام گرفت. خانواده‌های فروهر، پوینده و مختاری در این بیانیه که خطاب به مردم ایران نوشته شده، خواهان آزادی بی‌قید و شرط دکتر ناصر زرافشان شدند. ناصر زرافشان روز چهارشنبه گذشته در اجرای حکم دادگاه تجدید نظر به زندان برده شد. آقای زرافشان به جرم افشای اسرار دولتی در رابطه با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، نگهداری اسلحه و مشروبات الکلی به 5 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شده است. گوناز اسفندیاری گفتگویی دارد با پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر و از امضا کنندگان این بیانیه.
خانم فروهر، شما و خانواده های مختاری و پوینده بیانیه رو در اعتراض به بازداشت دکتر ناصر زرافشان منتشر کردید. میشود بفرمایید که هدفتون از امضای این بیانیه که خطاب به مردم ایران نوشته شده چی هست؟
هدف ما این هست که بانگ اعتراض رو در مورد بازداشت دکتر ناصر زرافشان هرچه گسترده تر بکنیم، به دلیل اینکه ما همونطور که توی این بیانیه عنوان کردیم، بازداشت دکتر ناصر زرافشان رو در همون مسیر تلاش‌های دستگاه قضایی برای لوس کردن پرونده قتل‌های سیاسی که عزیزان ما رو از ما گرفت می‌دونیم، این دسیسه‌ها، این نوع از برخورد با این پرونده و تمامی کسانی که بر سر اون پافشاری کردند و تلاش برای افشاگری کردن، نشون میده که اونها در صدد هستند که بافت اجرایی، سازمانی، دستور دهندگان و اون بستر فکری که این جنایت ها رو انجام داده همچنان مخفی نگه دارند و هر کسی رو که زبان باز میگشایه به اعتراض، متاسفانه بازداشت با چنین برخوردهایی روبرو میشه که حالا آقای دکتر ناصر زرافشان دوچارش شده.
گفتید که بازداشت دکتر ناصر زرافشان در حقیقت بخشی از اقداماتی است که برای پایمال کردن پرونده قتل‌های زنجیره‌ای صورت میگیره. میشه در مورد نقش ایشون، نقش آقای زرافشان در این پرونده توضیح بدید؟
ببینید، دکتر زرافشان از همون ابتدا یکی از وکلای فعال این پرونده بودن و خب با انجام مصاحبه ها، گفتگوها و سخنرانی ها همواره سعی کردند که افشاگری بکنند و نشون بدن، پافشاری بکنند بر این واقعیت که چارچوب واقعی این پرونده بسیار فراتر از اون محدوده‌ای هست که دستگاه قضایی مربوطه سعی میکنه که برای اون بسازه. و در هر مرحله که ما با چنین برخوردهایی از طرف دستگاه قضایی روبرو شدیم، دکتر زرافشان بر این قضیه پافشاری داشت و سعی میکرد توی ذهن افکار عمومی واقعیت‌ها رو مشخص بکنه و خب الان دقیقاً تاوان این افشاگری‌هاش رو داره میده.
پرسو فروهر با گلناز اسفندیاری صحبت میکرد. سایت اینترنتی امروز از تهران خبر داده است که شماری از نمایندگان مجلس بر پایه بحرانی بودن اوضاع جاری در ایران تصمیم گرفتند از مهدی کروبی رئیس مجلس بخواهند تا تعطیلات تابستانی مجلس را لغو کند. آنچنان که علیرضا طاهری میگوید رویدادهای اخیر در ایران اصلاحگرایان جمهوری اسلامی را با طیفی از نگرانی‌های تازه روبرو کرده است.
با فرو آمدن تیغ سانسور بر گردن روزنامه نوروز، بازداشت دکتر هاشم آقاجری، استاد دانشگاه و عضو شورای مرکزی سازمان اصلاحگرای مجاهدین انقلاب اسلامی، صدور حکم سقط جنین برای روزنامه روزنو، صدور احکام سنگین برای اعضای نهضت آزادی و آنچه به گفته مدافعان حقوق بشر خیمه شب بازی اعترافات سیامک پورزند نام گرفته، تقریبا روزی نیست که چهرهای شاخص اصلاح گرایان از نگرانی هایشان حرفی نزنند. علی ربیعی کارشناس مسائل امنیتی و مشاور رئیس اصلاحگرای جمهوری اسلامی و نیز سخنگوی شورای عالی امنیت ملی با ابراز نگرانی از آنچه در پیش است گفته است خطر شورش و ترورهای کور جمهوری اسلامی را تهدید می کند. ابراز پیاپی همین نگرانی ها شماری از اصلاحگرایان را به طرح خروج از حاکمیت وادار ساخته است. طرحی که یکی از پرنفوذترین شاخه های محافظه‌کار را آشکارا نگران ساخته است. حبیب الله عسکرولادی رهبر جمعیت مؤتلفه در تازه ترین رشته از مکاتباتی که ظاهراً میان او و دکتر محمد رضا خاتمی رهبر جبهه مشارکت ادامه خواهد داشت، صریحاً تأکید می کند که جمعیت مؤتلفه از احتمال خروج جبهه مشارکت از بدنی حاکمیت در جمهوری اسلامی نگران است و خواستار چنین تحولی نیست. این نخستین باری است که یکی از چهرهای شاخص جناح محافظه‌کار از نگرانی این جناح درباره آینده جمهوری اسلامی یاد می کند. اما نگرانی های اصلاح گرایان به یک یا دو مورد محدود نمی شود. عمده نگرانی های اصلاح گرایان را می توان این چنین برشمرد. دکتر هاشم آقاجری، استاد دانشگاه، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و یکی از کسانی که در ایران به آنها اصطلاحاً جانباز جنگی می گویند به زندان افتاده است. به زندان عمومی در همدان در کنار مجرمان با سابقه و خطرناکی که می توانند جان او را به خطر اندازند. دکتر آقاجری متهم است که به پیامبر اسلام توهین کرده و گفته است که در اسلام رابطی میان بنده خدا با خدا وجود ندارد. از سوی دیگر برای نخستین بار قوه قضاییه یکی از بازوهای نیرومند محافظه‌کاران صریحاً گفته است که ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی را به دلیل انتشار احکام محکومیت اعضای نهضت آزادی رسماً تحت تعقیب قضایی قرار خواهد داد. به گفته اصلاحگرایان در پی توقیف بیوقفه روزنامه‌های دوم خردادی جناح محافظه‌کار خیز برداشته است تا با یورش به خبرگزاری دولتی ایران اصلاحگرایان را از گلوگاهی مهم محروم کند. همزمان اصلاحگرایان از آن بیمناکند که با تشدید تهاجمات محافظه‌کاران به سوی سنگرهای نچندان استوار آنها در گیرودار تعطیلات تابستانی مجلس دکتر محسن میردامادی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده نوروز و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روانه زندان شود. تحلیلگران میگویند به زندان انداختن دکتر ناصر زرفشان، حقوقدان سرشناس که وکالت خانوادگی شماری از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای را بر عهده داشت، نیز نشان می‌دهد جناح محافظه‌کار جنگ تمام عیار با اصلاح‌گرایان را به گونه‌ای جدی پیگیری می‌کند. در حالی که حجت الاسلام قربان‌علی دوری نجف‌آبادی وزیر پیشین اطلاعات که قتل‌های زنجیره‌ای در دوران وزارت او روی داد می‌گوید در شرایطی که آمریکایی‌ها وارد معرکه سیاست در ایران شدند و به گفته او دشمن برای بلعیدن نظام جمهوری اسلامی دهان باز کرده است، ما نباید به یکدیگر چنگ و دندان نشان دهیم. این اشاره این چهره محافظه‌کار در حالی منتشر می‌شود که به گفته تحلیلگران هواداران اصلاحات چنگ و دندانی برای نشان دادن به حریف نداشتند و ندارند. همین تحلیلگران پیش بینی می کنند که بر پایه تجربه تهاجم گسترده تر محافظه‌کاران به اصلاح گرایان همزمان با سفر محمد خاتمی به افغانستان آغاز خواهد شد. آنها می افزایند تمامی سفرهای خارجی محمد خاتمی پیامدهای خبرساز داخلی داشته است.
خاتمی رئیس جمهوری ایران در دیدار با دانش آموزان برجسته ایران گفته است ما نیروهای متخصص زیادی در سراسر دنیا داریم که بسیار هم علاقمندن برای خدمت به ایران بازگردند، اما ما بلد نیستیم آنها را جذب کنیم. آقای خاتمی راه اساسی جذب و نگهداری نیروی انسانی را تأمین امنیت و زندگی آبرومند برای آنها دانسته است. این در حالی است که برخی از مطبوعات ایران میگویند دلالان و شبکه‌های شکار مغز کارشناسان، متخصصان و تحصیل کردگان ایرانی را شکار می‌کنند و به خارج می‌برند. در این باره مهدی خلجی گزارش می‌دهد.
محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران گفته است در حال حاضر درصد کثیری از شرکت کنندگان در المپیادها نخبگان و متفکران در خارج از کشور به سر می‌برند و باید برای جذب آنها تلاش صورت گیرد. آقای خاتمی راه اساسی جذب و نگهداری نیروی انسانی را تأمین امنیت و زندگی آبرومند دانسته است. آقای خاتمی گفته است ما نیروهای متخصص زیادی در سراسر دنیا داریم که بسیار هم علاقمند هستند برای خدمت به ایران بازگردند، اما ما بلد نیستیم آنها را جذب کنیم. در این حال روزنامه ایران در شماره امروز خود تیتر اصلی را به گزارشی با عنوان فعالیت شبکه‌های شکار مغز در ایران و ماجرای باند استقلال اختصاص داده و مدعی شده که خروج 101 دانش آموز و دانشجوی تراز اول کشور از مجموعه 350 نفر نشان می‌دهد که شکارچیان مغز در ایران شبکه گسترده‌ای را تدارک دیدند. روزنامه ایران نوشته برخی از افراد فعال در این زمینه با همکاری گروهی از فعالان دانشگاهی با برگزاری سمینارها و شناسایی نخبگان علمی در این امر فعال هستند. روزنامه ایران سمینارها و کنفرانس‌های علمی و همچنین المپیادها را راهی برای جستجوی مغزها و فراری دادن آنها توصیف کرده است. روزنامه دولتی ایران از کسی با نام دکتر محمود سین نام برده و او را رابط یک سفارت اروپایی معرفی کرده که با برگزاری و حضور در چنین سمینارهایی نخبگان را به طور دست جمعی جمع آوری می کند و آنها را به کشورهایی مانند آلمان صادر می نماید. بحث فرار مغزها در ایران از سالها پیش مطرح شده، اما طبق آمارهای رسمی روند مهاجرت ایرانیان تحصیل کرده در سالهای اخیر کاهش نیافته است. کارشناسان اجتماعی و اقتصادی فقدان بازار کار، نبود امنیت شغلی، آزادی بیان و آزادی‌های فردی و اجتماعی را از عوامل اصلی مهاجرت ایرانیان تحصیل کرده می‌دانند. طبق پاره‌ای از آمارها بیش از نیمی از فارغ التحصیلان رشته‌های علوم انسانی در ایران کار متناسب با تحصیلات خود را نمی‌یابند. این مسئله تا آنجا پیش رفته که خود دولت جمهوری اسلامی در حال اندیشیدن تدابیری برای صادر کردن نیروی کار و حتی فارغ التحصیلان پزشکی به خارج از کشور است. در چنین شرایطی معلوم نیست که متهم کردن عده‌ای به عنوان شکارچی مغز چه اهدافی را دنبال می‌کند. در محافل گفته می‌شود که در ایران عده‌ای دوست دارند سرنخ هر مشکلی را در برنامه توطئه‌آمیز و پنهانی و احیاناً هدایت شده از خارج کشور پیدا کنند. احتمالاً با طرح شبکه شکارچیان مغز، خارجی ها مقصر و سیاست های آموزشی و اجتماعی تبرئه خواهند شد.
ادعای برخی از روزنامه های ایران در مورد وجود شبکه های شکار مغز در ایران. شنوندگان عزیز، امشب در ساعت چهارم برنامه های ما که در ساعت 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود، برنامه شادی، مجموعی از آهنگ‌های پاپ ایرانی را خواهیم داشت که آن را افشین گرگین تهیه می‌کند. بعد از آن در ساعت پنجم در ساعت 11:30 شب به وقت ایران، رامین جهانبگلو و رسول نفیسی به بحث درباره مفهوم دموکراسی می‌پردازند. شنوندگان عزیز به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. یک استاد و پژوهشگر آلمانی، ولفگان نسلر، با چاپ کتابی درباره جنگل‌های مازندران میگوید این جنگل‌ها مادر جنگل‌های اروپایی است و باید به عنوان میراث جهانی از سوی سازمان ملل متحد حفظ و حراست شود. همکار ما شهرام میریان با مهندس تورج یاوری، کارشناس محیط زیست، درباره این کتاب صحبت کرده است.
منزلگاه بادهای ساکن عنوان کتابی است که به تازگی به زبان آلمانی انتشار یافته است. این کتاب را پروفسور ولفگانگ نسلر، استاد دانشگاه و پژوهشگر آلمانی، درباره جنگل‌های شمال ایران نوشته است. وی در این کتاب به زمینه‌های تاریخی و جغرافیایی جنگل مازندران و یا به قول خود جنگل خزر اشاره کرده و گفته است این جنگل از پرقدمت‌ترین جنگل‌های دنیاست که همچنان بکر و تنها باقی مانده است. پروفسور نسلر در کتاب خود همچنین جنگل مازندران را مادر جنگل‌های اروپا دانسته است. مهندس تورج یاوری، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست که این کتاب را مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار داده، درباره نکات برجسته کتاب پروفسور نسلر میگوید:
در از همین نکته‌ای که در اینجا در این کتاب ایشان مطرح میشه، خود جنگل مازندران یا جنگل تس میشه باید هست که به نظر ایشان و محققین قدیمی ترین جنگلی است در حال حاضر در سطح جهان که از اولین روزها تا به الان همچنان بکر باقی مانده. بعد برمیگردم به قسمت تاریخش و چه مسیری رو این جنگل گذرانده، حتی از اسکندر مقدونی صحبت میکنن که در 400 سال قبل از مسیح میلاد در این منطقه آمده که به طرف هندوستان بره، یا درباره مغول‌ها صحبت میکنه که در مسیرشون به اروپا در این جنگل ها به توقف گیر میکنن چون نمیتونستن ردشن، مجبور میدن به جنوب برگردن.
پروفسور ولفگانگ نسلر، استاد دانشگاه و مؤلف کتاب منزلگاه بادهای ساکن که به زمینه‌های تاریخی و جغرافیایی جنگل مازندران در این کتاب اشاره کرده، پس از انتشار این اثر تحقیقی دست به برپایی نمایشگاهی نیز در آلمان زد که در آن حدود 700 عکس در پیوند با جنگل شمال ایران به نمایش درآمد.
نمایشگاهی گذاشتن به نام نمایشگاه جنگل خزر مادر جنگل‌های اروپا. اون که برای من بسیار تعجب‌آور بود که جنگل خزر یا جنگل مازندران ایران جلو شده تبدیل شد به جنگل اروپا. بعدی که به کتاب و رجوع شد معلوم بر این شد که این جنگل اروپا که از آلپ شروع میشه و به خاورمیانه و از اونجا از طریق ایران تا ترکمنستان ادامه داشته در اون زمانهای بسیار بسیار دور، فقط قسمتش که در جنگل مازندران است به اون صورت سابق یعنی بیش از هزارها سال هنوز باقی است. بقیه جنگل ها دیگه به علت دسترس، به علت مردم و صنعت و غیره و غیره از بین رفتن و اینها تبدیل شدن به جنگل های مصنوعی در حقیقت، یعنی از طریق جنگلبانی و غیره اینها دوباره بازسازی شدن و تبدیل به جنگل های امروز شدن، در حالی که جنگل خزر، جنگل خزر یا جنگل مازندران ایران همون حالته چندین هزار سال گذشته به خودش داره و تغییری براش درش وجود نیامده.
پروفسور ولفگانگ نسلر، استاد دانشگاه که 2 سال پیش از جنگل‌های شمال ایران دیدن کرد و مشاهدات خود را همراه با یک سلسله کارهای تحقیقی به صورت کتابی انتشار داده، جنگل مازندران را یک میراث جهانی دانسته که میبایستی از سوی سازمان ملل حفظ و حراست شود.
جنگل‌های مازندران مادر جنگل‌های اروپا. مهندس تورج یاوری، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست، درباره کتابی که اخیراً در این زمینه منتشر شده صحبت می‌کرد. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه اخبار ورزشی، معرفی شبکه‌های اینترنتی و دانستنی‌های پزشکی را برای شما خواهیم داشت. با ما باشید.
Let me.